بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این روایت زراره بود که زراره سوال کرد که آیا چرت زدن وضو رو باطل میکنه یا خیر؟ امام علیه السلام فرمود که خیر. دوباره زراره سوال کرد که اگر یه چیزی رو پهلوی او تکون دادیم و نفهمید، آیا وضو باطل میشه یا خیر؟ امام علیه السلام فرمود که باز وضو باطل نمیشود. بعد این جمله رو فرمود: و الا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ بُزُوئِهِ وَلَا يَنْقُصُ الْيَقِينَ بِشَكِّ أَبَدًا. این جمله رو میخواستیم معنا کنیم: و الا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ بُزُوئِهِ وَلَا يَنْقُصُ الْيَقِينَ بِشَكِّ أَبَدًا. این الا که ان شرطیه است با لا نفیه، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نامه، اگر یقین ندارد که خوابش برده، فانه علی یقین من وضوعه، یقین داره که وضوع داشت و شک داره خوابش برده، استصحاب میکنه میگه که وضو دارم. دیشب کلام مرحوم شیخ انصاری و آقای آخوند رو عرض کردم. مرحوم آقای نائینی اومده این جمله رو اینطوری معنا کرده ها، فرموده که کلمه یقین از اموریه که همیشه متعلق میخواد، یعنی یقین همیشه یه امریه که استقلال ندارد، یعنی باید بگیم یقین به چی؟ در واقع مثلا یقین مثل عرض میمونه، معروض میخواد. هر یقینی یک متیقن میخواد و یک شخصی که دارای یقینه، یعنی هم یقین کننده و هم یقین شده، هر دوتا رو تو یقین میخواییم. این که امام علیه السلام فرموده فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُزُوئِهِ، این کلمه من وضوع متعلق یقینه، یعنی یقین به چی تعلق گرفته؟ یقین تعلق گرفته به وضو. امام علیه السلام نمیخواد بگوید که هر کس یقین به وضو دارد و شک کرد استصحاب یقین بکنه، این امام نمیخواد بفرماید، بلکه امام این کلمه من وضو رو به خاطر این فرموده که یقین همیشه تکیگاه میخواد، متیقن میخواد. به عبارت دیگه من وضو مورد یقینه، نه این که قید یقین باشه. یقین به وضو رو امام علیه السلام نمیخواد بگوید، نمیخواد بگوید یقین به وضو، بلکه میخواد بفرماید که اینجا تو این بحث شما یقین داشتید به وضو، شاید جای دیگه یقین به چیز دیگه داشته باشید، مثلا یه جای یقین به ماه مبارک رمضان دارید، یه جای یقین به حج دارید. مورد این بحث یقین به وضوست، نه این که یقین مقید به وضو باشه. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، نتیجهش این میشه که این حدیث دلالت میکند بر حجیت استصحاب به صورت مطلق، چه در باب وضو باشه چه در غیر باب وضو. شاید یه قرینه هم برای این فرمایش آقای ناینی بشه ذکر کرد. قرینم این که کلمه یقین متعلقش با ذکر میشه نه با من. مثلا میگوین یقین به چی، نه اینکه یقین من چی. توی این حدیث کلمه من به کار رفته و اینم بعید است که کسی بگوید کلمه من به معنی باه، اینم یه مقدار بعیده. احتمالاً امام علیه السلام اینو میخواست بفرمایید، کسی که یقین ندارد خوابش برده، یقین دارد و شک، و نباید نقض کند یقین را به شک. این کلمه من وضوعه هم به خاطر این ذکر شده که اینجا محل بحث وضوع بوده، نه اینکه وضوع خصوصیتی داشته باشه. خب طبق این فرمایش های ناینی، حدیث دلالت میکند بر حجیت استصحاب به صورت مطلق. دیگه اینم مهم نیست که ما بخوایم بگوییم الف و لام الیقین، الف و لام جنس، یا الف و لام عهد، اینش دیگه اهمیتی نداره. امام علیه السلام داره میفرماید این آقا یقین داشت و شک، و یقین را با شک نقض نکند. یقین هر کجایی بود. کلمه من وضوع هم مورد حدیث نه قید حدیث. این فرمایش آقای ناینی. مرحوم آیت الله خویی که شاگرد آقای ناینیه، ایشون اومده حدیث را جور دیگه معنا کرده، فرموده که این و الا، یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، این معنای الا اگر یقین ندارد که خوابش برده، ف انه على یقین من وضوعه. اگر این جمله ف انه على یقین من وضوعه رو اینطوری معنا کنیم که این آقا یقین به وضو دارد و شک در خواب، و نباید یقین به وضو را با شک در خواب نقض کند. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، این حدیث تکرار مستهجن داره، یعنی امام علیه السلام داره یه مطلبی رو میفرماید، بعد دلیل برش میاره و دلیل عین مدعاست و هیچ فایده‌ای هم نداره، و اینجور چیزی بعیده از شأن امام معصوم علیه السلام که اینطوری حرف بزنه. اینطوری میشه دا این زراره داره میگه که آقا اگر که یه چیزی رو تکون دادند و این نفهمید، وضو باطل میشود یا نه؟ امام علیه السلام اگر اینجوری بفرماید این آقا یقین به وضو داشت و شک دارد خوابش برده یا نه، و کسی که اینجوری وضوش درست صحیح باقیه زیرا یقین دارد به وضو و شک دارد در خواب. که سوال همین بود، اصلا سوالم همین بود، سوال این بود که کسی که یقین داره که وضو داره و شک داره خوابش برد باید چه کار کنه؟ امام میفرماید که این وضوش باقیه به خاطر اینکه یقین داره به وضو و شک داره که خوابش برده. این که خود همون سوال همین بود اصلا. نه اون که خب مال قبلش بود، اون مال بحث شورت زدن بود. خب نه خب الان امام داره چه استدلالی میاره؟ این مثل اینه که یک کسی بگوید که مثلا من تو نماز شک کردم بین 4 و 5 یا بین 5 و 6، یا تو مغنی بودم میگفت که من شک کردم بین 2 و 8، شک کرده رکعت دومشه یا رکعت هشتمشه. خب بگیم هر کی شک کرد بین 2 و 8 نمازش باطله. چرا؟ چون شک کرده بین 2 و 8. خب این که نمیشه که بگید که باطله، چون علتش هم این بود استان یک کسی نماز که میخونده هر رکعتی رو با این انگشتاش میشمرده که اشتباه نکنه. این نماز مون یه دفعه دستش اینجوریه، شک کرد که من هر یه رکعت که میخوندم یه انگشت رو میبستم، پس 2 رکعت خوندم 8 دیگه مونده، یا این که نه هر یه رکعت که میخوندم یه انگشت رو باز میکردم پس 8 رکعت خوندم، ولی زاش شک کرده بود بین 2 و 8. خب بگه که حالا من شک کردم بین 2 و 8، بگیم نمازت باطله چون شک کردی بین 2 و 8. این که خب استدلال با سوال یکیه. ولذا آی خویی میفرماید که این طوری که نمیشه حدیث رو معنا کنیم، بگیم که هر کس یقین دارد به وضو و شک دارد در خواب وضوش باطل است، وضوش باقی است به خاطر اینکه یقین دارد به وضو و شک دارد در خواب. این که نمیشه. 2 تا احتمال دیگر هست فرماش آی خویی ها. یه احتمال دیگر اینه که بگوییم یقین به وضو اما شک به صورت مطلق. هر کس یقین دارد به وضو و شک دارد در ناقض رافع، حالا چه خواب باشه چه بول باشه چه حدث دیگه باشه. یعنی شک را بگیم عام مطلق، ولی یقین را بگوییم یقین به وضوست. انه کان علی یقین من وضوئه، یقین به وضو و شک در مطلق ناقض. این احتمال هم جوابش اینه که حالا اگر یک کسی یقین به وضو نداره، یقین به غسل داره، اگر کسی یقین به غسل داشت یا یقین به طهارت داشت بعد شک کرد در مطلق ناقض، اینجا استصحاب جاری میشه یا نه؟ یعنی امام علیه السلام فقط و فقط میخواد یقین به وضو را بگوید، نه یقین به طهارت، نه یقین به غسل یا یقین به تیمم، اونا را نمیخواد بگه. این که باز خیلی بعیده. اگر که اینم بعیده پس میمونه این احتمال سوم. احتمال سوم اینه که امام علیه السلام میخواهد مطلق یقین و مطلق شک را بگوید. این کلمه من وضوعه هم برای چی ذکر شده؟ چون محل سوال این بوده، یعنی سوال سائل وضو بوده امام وضو رو ذکر کرده، ولی وضو هیچ خصوصیتی ندارد. پس این کلمه من وضوئه رو میشه اصلا حذفش کنیم، بگوییم که فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ وَشَكَّ. این آقا یقین داشت و شک برش پیش آمد، و هر کس که یقین دارد و شکی پیش آمد نباید یقین را با شک نقض کنه. اگر حدیث را اینجوری معنا کنیم دیگه این حدیث دلالت میکنه بر حجیت استصحاب مطلقا، چه در باب وضو چه هر جای دیگری. کلمه وضو هم خصوصیتی ندارد. اینم فرمایش آیت الله خویی. حالا این چند تا معنایی که ذکر کردم از شیخ و آقای آخوند و آقای نایینی و آقای خویی، بعد بخوایم حالا دیگه بگیم اشکال هاشون چیه، اینا حالا خیلی مهم نیست. حالا یه جنبندی عرض میکنم و یه معنایی برای این حدیث. جنبندی اینه که این ان الا، این ان ان شرطیه است، ان شرطیه احتیاج داره به جواب شرط، یعنی یه فعل شرط میخواییم و یک جواب شرط. معمولا هم باید جواب شرط انشاء باشه نه اخبار، چون اصلا خود شرط یه نوع انشاءه نه اخبار. در حالی که توی این حدیث الان اخبار اومده نه انشاء. بین حدیث فرموده که و ان لا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ. این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ این الان میشه یه جمله اسمیه. جمله اسمیه هم خبره و خبر اصلا نمیتونه جزای شرط واقع بشود، مگر اینکه کسی بیاد مثل اون مواردی که میگن که جمله خبری دلالت میکنه بر انشاء، اون بحث رو پیش بیاریم. و الا اگر ما باشیم و قواعد ادبی، اینجور جمله اصلا غلط، چون که خبر انشاء واقع نمیشود و نمیتونه جزای شرط قرار بگیره. این یک نکته که پس آخرش باید اینجا یه چیز خلاف ظاهر مرتکب بشویم. این یه نکته ادبی. یه نکته منطقی هم عرض بکنم. توی منطق میگفتن که قضیه شرطیه فعل شرط میخواد و جواب شرط، ولی لازم نیست فعل شرط علت برای جزای شرط باشد، لازم نی این علت باشد و اون معلول، عکسش هم ممکنه. مثلا ببینید یه وقت کسی میگوید که ان کانت شمس طالعتن فنهارو موجودون. الان این ان کانت شمس طالعتن این فعل شرطه و علت، کانت نهار و موجود میشه معلول برای این جمله و جزای شرط. طلوع شمس علت، وجود نهار معلول، درست؟ ان کانت شمس طالعه فنهار و موجود، و النهار موجود معلول این علت. ولی نه نه نه، این اینا همه انشاء حساب میشه. این از باب اینه که میگفتن که فعل شرط و جزای شرط لولا شرط خبرند، اما مع شرط انشاءند. یعنی اگه من بگویم النهار موجود خبره، اما اگه بگویم فن نهار موجود این دیگه خبر نیست.
قرآن اینجا بر نواره
نه چون وقت این با شرط نمی ساخت. خب حالا همین مثال منطقو اگر برعکسش بکنید، همین مثالو برعکس کنید، ان کانت نهارو موجودتن فشمسو طالعتون، ان کانت نهار موجوده فشمسو طالعتون. الان اینجا میشه بگوییم که وجود نهار علت و طلوع شمس معلول، که غلط دیگه، وجود روز دلیل بر طلوع خورشید نیست، طلوع خورشید دلیل بر وجود روزه. به عبارت دیگه تو منطق میگوین که لازم نیست که حتما شرط علت باشد و جزا معلول باشه. قضیه درسته، با قضیه درسته، قضیه شرطیه، اما فقط ترتب است، اما نه ترتب به معنای علت و معلولی. حالا تو منطق این قضیه رو میگه بشینه میگه این قضیه شرطیه، این کانت نهار و موجوده فشمس و طالعتون، یا الان یه قضیه شرطیه هست یا نیست؟ بله برهان علمیه، ولی به هر حال این قضیه شرطی است دیگه. اون عکس الحمله مال قضیه حملیه است، نه مال قضیه شرطیه. بله این حال نمیدونم من اینجا یا توی حرم این بحث رو مطرح کرده بودم قبلا که آیا قضیه شرطیه تحریف قضیه حملیه است یا بالعکس قضیه حملیه تحریف قضیه شرطی است. این منطقی که خوندیم تو منطق هیچ کجا بحث از صدق و کذب قضیه شرطیه توش نبود، فقط صدق و کذب قضیه حملیه رو میگفتند، در حالی که اکثر منطق قضیه شرطی است. اکثر منطقا بس قضایای شرطی است. وقت چطور توی منطق قضیه شرطیه را نمیگوین صدق و کذبش به چیست؟ یا به خاطر اینه که قضیه شرطیه را برمیگردونن به حملیه، یا اینکه نه حملیه را برمیگردونن به شرطیه. مثلا الان همین قضیه ان کانت شمس و طالعتن فالنهار و موجودون، یا الان یه قضیه شرطیه است، ولی اینو میشه برش گردونیم به یه قضیه حملیه. مثلا من اینجوری بگویم، بگم التلازم بین طلوع شمس و وجود نهار موجودتون، التلازم مبتدا موجودتون خبرش، قضیه شرطیه بشه قضیه حملیه. پرسال این دیگه تو منطقی حرفا، نه شرطی لزومی هم همین مشکل داره، شرطی لزومی هم دقیقا همین مشکل داره. قضیه شرطی لزومیه صدق و کذب شاید کجا می فهمید؟ نه می گویی ضرورتن، ضرورتن هرگاه چنین باشد، ضرورتن هرگاه یه عددی سه باشد اون عدد فرد است، یا الان قضیه راسته یا دروغه، از کجا می فهمید؟ این که میگفتن که صدق و کذب این که مطابقت با واقع شرط، که مطابقت با واقع نداره که. خیلی خوب، خب اگر که در مقام انشاء باشه وقت اون خوبه. بگوییم که هرگاه جمله خبریه هم جزاء واقع شد در واقع به معنای شرطه. با وقت توی این حدیث هم بگوییم فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوِهِ، این الان خبر داره میده، اما این خبر خبر نیست، انشاءه، یعنی باید معنیش این باشه دا اِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُزُوِهِ، یعنی باید او دارای یقین به وضوعش باشد. اینجوری معنا کنیم، اینطوری معنا کنیم. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که بین یقین و شک فرقی نیست، از این جهت که هر دوتا متعلق میخواند. یعنی یقین باید به یه چیزی باشه، شکم باید به یه چیزی باشه. و امام علیه السلام در این حدیث متعلق یقین را ذکر کرده، متعلق شک را ذکر نکرده. فرموده یقین من وضوعه و شک. حالا شک فی چی؟ شک در چی؟ مشکوکش چیه؟ اون ذکر نشده. یعنی فرموده یقین به چه چیزی تعلق بگیره، اما شک به چه چیزی تعلق بگیره، این رو امام علیه السلام نفرموده. شاید بگوییم که این من وضوعهی قرین است بر این که اون شکم در وضوعه. شایدم کسی بگوید اون مطلق بودن شک قرین است بر این که یقین به وضوع هم مطلقه، یعنی وضوع خصوصیتی نداره. همونطور که شک مطلقه، وضوع هم مطلقه. با توجه به این که ائمه علیهم السلام این قضیه نقض یقین به شک رو در جاهای دیگه هم فرمودند، تو باب روزه هم همین ذکر شده، تو باب رؤیت هلال هم همین قضیه ذکر شده، می شود استفاده کرد که خصوصیتی در باب وضو نیست. این من وضوعهی هم که ذکر شده، یا اصلا زراره اینو اضافه کرده، یعنی اصلا امام علیه السلام کلمه من وضوعهی را نفرموده بوده، یا اینجوری بگوییم، یا اینکه اگرم امام فرموده به خاطر اینکه مورد سوال بحث وضو بوده. بنابراین حدیث دلالت میکنه بر این که مطلق یقین با مطلق شک نقض نشود. و اما اینکه حالا جواب این ان لا، جواب ان شرطیه چیه؟ اگر یقین ندارد که خوابش برده، فانه على یقین من وضوئه ولا ينقص. احتمال این هست که اصلا بگیم که زراره یا غیر زراره حدیث رو دقیق و درست نقل نکردند، یعنی اینا عین عبارت معصوم علیه السلام نباشه. قبلا هم گفته بودم که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه می‌فرموده که این حرف درست نیست که کسی بگوید تو روایات باید مو رو از ماست بکشیم. این که مثلا الان تو همین حدیث که حالا داریم بحث میکنیم، این فائد جوابه یا نه، و فا باید سر جواب شرط بیاد و واو سر جواب نمیاد. اینجور دقت ها تو روایات اصلا نباید بشود، چون اینا عین کلمات معصومین نیست. ما اون مضمون محتوای کلی کلام امامه، اونو باید بگیریم، نه تک تک کلماتو. اگر کسی این حرف های بروجردی رو بگوید، وقت دیگه باید اینجوری بگیم این واو که اومده یا فا که اومده، اینا دلیل نمیشه که چی جواب شرطه. اگر که اینا دلیل نشود، اون موقع اشکال نداره که فا سر فانهو در بیاد و انهو جواب شرط نباشد و واب سر لاینقض در بیاید، با اینکه جواب شرط واب نداره. اشکال نداره این حرف رو ما بگوییم. بین لا ینقض نهیه، نهیم انشاءه، و عرض کردم که جواب شرطم باید چی باشه؟ انشاء باشه. لا ینقض الیقین انشاءه، انشاءم جواب شرطه، فقط اشکالش اینه که جواب شرط واو نمیگیره. خب اینم باید بگیم که علت این که تو کتاب مغنی یا سویتی هیچ وقت روایت نمی آورد علتش همین بود دیگه، یعنی همین اشکالات ادبی. یعنی تو حدیث واو سر جواب آورده با اینکه نباید می آورد، و فا را سر غیر جواب آورده که باز نباید فا اینجا می آورد. نتیجهش اینه که حدیث باید اینطوری باشه دا، و الا و الا فلا ینقض الیقین بشک، و الا فلا ینقض. طوری نیست، نه اشکال نداره، عبارت و کلمات رو کار نداریم، معنا رو کار داریم، الفاظش هم میگیم که مال رباتند کار نداریم. پس حدیث اینطوری شد، و الا فلا ینقض الیقین بشک. اگر حدیثم اینطوری شد نتیجهش اینه که استصحاب حجت است، مطلقا همه جا حجته. صلی الله علیه. خب این فقط منیش میشه که استصحاب تو باب وضو. به چه دلیل میگید که استصحاب جای دیگه؟
خب نشهد
گرفته، ولی
این که
یقین به این
نتیجه باشه. و حالا
برفرد هم که این باشه عمومیت
از روایت دیگه بده،
پس این حدیثی دلیل نمیشه دید، بس فعلا این حدیث بود،
یعنی فقط
نمیشه.